بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام خدمت برادران گرامی، انشاءالله که موفق و معید باشید. بحث ما در خدمت شما که عرض کنم استدلال به آیه نفر بود. در ضمن استدلال اشکالی شد که اصلا آیه ازش رو به تفقه و انذار فهمیده نمیشه، بلکه اون تفقه و انذار یکی از نکات فرعی آیه است و از فواید اون نکته اصلی آیه است، و نکته اصلی آیه هم بحث نفر به جهاده. جناب شیخ چند تا نکته فرمودن و بر اساس اون در پایان نتیجه گرفتن که والحاصل ان ظهور الآیه فی وجوب التفقه و الانذار مما لا ینکر، ولو این که ما با ظاهر آیه هم یه جای مخالفت کنیم، این اصلا تردیدی تو این نداره. شیخ برای این که این مطلب محکمتر بشه، یعنی همین که این آیه ازش وجوب تفقه و انذار فهمیده میشه و در این فضاست، آیه در فضای فقط جهاد نیست که بحث تفقه و انذار یه مسئله حاشیه ای بخواد بشه، نه این درست نیست. برای اینکه این مطلب رو محکمتر کنن و متقنتر کنن، از یک سری روایات استفاده میکنن. ویژگی این روایات اینه که امام علیه السلام در بحثی که دارن مطرح میکنن به این آیه استشهاد میکنن، به این آیه نفر در فضای تفقه. حالا میخونیم این آیه. شیخ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و مما یدل علی ظهور الآیه، از چیزایی که دلالت میکند بر ظهور آیه، فی وجوب تفقه و الانذار، در وجوب تفقه و انذار اجزایی که دلالت میکنه، استشهاد الامام بها، شاهد آوردن و استشهاد امام معصوم علیه السلام بها، یعنی به این آیه، علا وجوب تفقه و الانذار فی اخبار کثیره. ما روایت متعددی داریم که از همین آیه استفاده شده و شاهد آورده شده است بر وجوب تفقه. حالا میخوایم این روایات رو، 4-5 تا روایت رو جناب شیخ میارن، روایت رو با هم میخونیم. منها، یعنی من الان اخبار، ما ان الفضل ابن شادان فی الالهی ان الرضا علیه السلام. این که روایت خیلی طولانی رو جناب فضل ابن شادان از آقا امام رضا داره در مورد علل احکام هست، از روایت علل و شرایعی هست. شیخ صدوق هم در عیون اخبار رضا آوردنش و هم در علل و شرایع خودشون آوردنش، توی وسائل هم که هستش این روایت. ما عن الفضل ابن شازان فی عللهی عن الرضا علیه السلام فی حدیثه، در یه حدیث قال، یعنی آقا امام رضا قال، انما امرو بالحج، حالا اینجا علت حج رو حضرت دارن فرمان، انما امر شدند مسلمانان بالحج، به چه دلیلی؟ چند تا دلیل داره. لعلت الوفادت الالله، این که بریم خدمت خدا، بریم محضر خدا، بریم مهمانی خدا، وارد بر خدا بشه. و طلب الزیاده، و یکی از وجوه دیگه حج این که بریم اونجا دعا کنیم خدا رزق و روزی و برکت بیشتری به ما بده. و الخروج عن کل مقترف العبد، و اینکه خارج شدن از همه اون چیزهایی که عبد کسب کرده. یعنی چی خارج شدن؟ یعنی از اون معاصی و ذنوب و گناهایی که این بنده کسب کرده، بره حج، اونجا جای خیلی خوبیه، بره اونجا توبه کنه و خارج بشه از این گناهانش. خب روایت ادامه داره، الا ان قال، یکی دیگه از وجوه و یکی دیگه از علل حج و لعجل ما فیه من التفقه، توی خدمت شما اگه عرض کنم، حج ما لعجل اون چیزی که فیه، یعنی فی الحج، حالا از چی؟ من بیان اون ما، من التفقه. اونجا میریم تفقه اتفاق میفته. و حالا اگه زمان معصوم باشه که میریم اونجا خدمت حضرت، اگه زمان معصوم نباشه خب در اون ایام مسلمان ها از همه جای جهان میان اونجا جمع میشن، خب میشه چیز یاد گرفت از بقیه مسلمان ها، کارهایی که کردن، تحقیقاتی که کردن، که متاسفانه امروز هیچ کدوم از اینا هم اتفاق، حالا اولی ها شاید اتفاق میفته، اما این تیکه حیث وحدت مسلمان ها و اشتراک اطلاعات و مطالبشون و اینا متاسفانه اتفاق نمیفته. ولعجل ما فیه من التفقه و نقل اخبار الائمه الى کل سقع و ناحیته. خب وقتی اونجا میریم این اخبار ائمه، اگه زمان معصوم باشه میریم اخبار رو یاد میگیریم از امام، بعد وقتی این حجاج بر میگردن میرن سرزمین خودشون، ها میرن منطقه خودشون، کشور خودشون، اخبار که یاد گرفتن میبرن دیگه. و ما حالا خیلی از حالا تعداد زیادی از روایات داریم که این مدلی هن. یعنی نقل میکنه راوی که مثلا رفتم حج و حضرت رو اونجا دیدم و این سوال رو پرسیدم، حضرت هم جواب داد. اگه زمان معصوم هم نباشه، بعد از اون باشه، خب میریم اونجا مرکز اسلام دیگه، اونجا کعبه، مثلا همه روزانه به اون سمت نماز میخونیم، مرکزیت مهمی داره کعبه، به سمت کعبه خیلی کارها اتفاق میفته، خب اونجا لذا یک مرکزیتی داره، اصلا وحی اونجا اومد، اسلام اونجا آغاز شد، اونجا همه جمع میشن مسلمان ها برای حج، بعد باعث میشه که این اطلاعاتشون رو با همدیگه شیر میکنن، ما این روایت داریم، ما این مطلب رو داریم، بعد اینها برمیگردن به شهرهای خودشون، مطالب در کل جهان پراکنده میشه. حالا بعد حضرت در ادامه این، حالا اینجا توی این روایت چی بود؟ این بود که همه این مسلمون ها، خدای متعال حج رو واجب کرده که این مسلمون ها پاشن برن حج، یعنی هجرت کنن، نفر اتفاق بیفته، برن حج، اونجا یه سری مطالب یاد بگیرن، بعد برگردن برن کشور خودشون، بعد برگردن برن کشور خودشون، خود دیگه به اونها میگن دیگه، اطلاع میدن. این همین چیزی که ما توی این آیه نفر خوندیم، رضا حضرت همین رو اصلا میخونه، این همین برداشتیه که ما از آیه نفر داریم، کما قال الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، که اینجا مصداق این هجرت میشه هجرت به سمت حج، میریم حج اونجا، لیتفقهو فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، یعنی وقتی هم برمیگردیم این حاجی هایی که رفتن مکه میان این اخبار روایت رو به ما میگن. دقیقا حضرت استفاده شون از این روایت و استفاده حضرت در علت حج، اینکه چرا حج تشریح شده، از این روایت استفاده میکنن، عیناً این همین برداشته که ما میکنیم. خب این در همین فضاست که این نفره ای که در اینجاست مصداق این نفره اینجا داره میشه به حج نه جهاد. خیلی خوب. و منها ما ذکره فی دیباجة المعالم، در مقدمه کتاب معالم این روایتی اومده، من روایت علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تفقه فی الدین، آقا امام صادق تفقه فی الدین، فانه من لم يتفقه منكم فی الدین فهو اعرابی. اعرابی یعنی چی؟ یعنی انسان‌های بادیه نشین، صحرانشینی که علم درستی ندارن، اطلاعات درستی ندارن، مسائل خودشون رو نمیدونن، کنایه از خدمت شما که عرض کنم، جهل و ندانستن مسائل حلال و حرام دین، معارف دین رو ندونستن. خب حضرت میگه تفقهوا فی الدین، و هر کس که لم یتفقه منکم فی الدین، هر کس از شما که در دین تفقه نکنه اعرابیه. خب حضرت برای این از چه روایتی استفاده میکنه؟ مثلا ببین تفقهوا فی الدین، امر به تفقهه، و بعدش هم یه داره حضرت توبیخ میکنه، هر که نره تفقه کنه اعرابی حساب میشه. خب این داره وجوب تفقه میگه. بعد حضرت به چی استشهاد میکنه؟ به همین آیه، ان الله عز وجل یقول یتفقهوا فی الدین ولینذر القوم. حضرت ببینید از این آیه داره استفاده میکنه برای تفقه. روایت بعدی، و منها ما رواه فی الکافی فی باب ما یجب علی الناس عند مضی الامام. مضی الامام فوت امام، در گذشت امام. من صحیحه یعقوب ابن شعیب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. خب میگه از آقای امام صادق پرسیدم که اذا حدث علی الامام حدثون، یعنی اتفاقی برای امام افتاد، امام فوت کرد، کیف یصنع الناس، مردم چیکار کنن؟ قال، حضرت میگه چی؟ این قول الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقه طائف، کجاست این آیه؟ مگه که انا حضرت داره میگه مگه این آیه رو شما نخوندی؟ خب این آیه تکلیف شما رو معلوم کرده. قال، خب ببینید سوال چی بود؟ سوال این بود که اگر امام فوت کرد ما چیکار کنیم؟ حضرت میگه خب آیه گفته به شما. پس این آیه داره چیو میگه؟ همون لحظه تفقه میگه. بعد تفقه به معنای عام هم میگه اینجا، چون در مورد امام شناسی داره میگه دیگه، چون طرف داره سوال میپرسه امام که از بین رفت ما چیکار کنیم، میگه حضرت به این آیه که باید پاشید برید بگردید امام پیدا کنید دیگه، تکلیف خودتون رو بفهمید، که این در دایره وسیع تفقه قرار میگیره. هم خب حالا بقیه شو بخونیم. قال، حضرت فرمود هم فی عذر مادامو فی الطلب. انگار حضرت از این آیه فرمودن که چی؟ خب وقتی این طور شد باید برید تکلیفتون رو معلوم کنید، یه تفقه فی الدین، امامتون نیست الان دیگه. حالا این امام نیست رو میشه دوران غیبت معنا کرد، باید رو تفقه کنیم، یا که حالا بیشتر هم به دوران قبل میخوره، روایت اینچنینی زیاد داریم که مثلا آقا امام صادق فوت کردن، بعد الان نمیدونیم کی امامه چیکار کنیم؟ حضرت میگه خب باید باشو برید تحقیق کنید دیگه. قال هم فی عذر مادامو فی الطلب، یعنی بر اساس اون آیه یه عده باید پاشن، فلولا نفر من کل فرقتن، یه عده باید پاشن برن تحقیق کنن ببینن امام بعدی کیه. و ها اولا الذین ینتظرونهم فی عذر. خب از شهر ما مثلا یه 10 نفر پاشدن رفتن مدینه تحقیق کنن ببینن امام کیه، اونا تا زمانی که در حال جستجوان در عذر، ما که تو شهر این پا نشدیم بریم چی؟ یعنی ها اولا الذین ینتظرون اون فرقه اون طائفه که باشدن رفتن، اونها هم فی عذره، تا که حتی یرجع الیهم اصحابها، تا اونهایی که رفتن مدینه بگردن امام کیه برگردن و به اینها خبر بدن. پس حضرت دارن اینطوری میفرمان که بر اساس این آیه که آیه داره میفرماد لیتفقهوا فی الدین، یکی از مصادیق تفقه در دین امام شناسی است، و این آیه تکلیف رو روشن کرده. حالا وقتی که امامی براش حادثه ای اتفاق میفته، امامی شهید میشه، شما وظیفه داری که بری این توضیحی که دارم عرض میکنم برای روایت بعدی هم همین شکلیه که دیگه روایت بعدی رو سریع تر بخونم. وقتی امامی از بین میرود، ما وظیفه داریم برای اینکه بدونیم هم از حیث تبعیت از امام، شناخت احکاممون، شناخت دستوراتمون و وظایفمون، بریم امام رو بشناسیم. خب این آیه میگه که چی؟ لازم نیست همتون برید، یه عدتون پاشن برن که چیکار کنن؟ تفقه کنن، برن امام شناسی کنن. اون کسانی که پا میشن میرن تا زمانی که در مسیرن که به اونجا برسن و جستجو کنن و بفهمن امام بعدی کیه، اونها عذر دارن و مشکلی نیست. اونی از لوازم بحث امامت و اینها هر مسئله اتفاق میفته، اونها معذوره. حالا خصوصا با روایت بعدی که ما داریم چی؟ من مات ولم یعرف امام زمانهی مات امیتتن جاهلیه. خب باید امام زمانشو بشناسه کیه دیگه. حالا این شخص تا زمانی که پاشه از مثلا قم تا بره مدینه در طلب امام هست، اون مدت عذر داره، موتش موت جاهلی نخواهد بود. پا میشه میره اونجا، امام رو میشناسه. خب ادامه آیه چیه؟ و لیندر و قوم هم اداره جهو الهیم، اونایی که تو شهر موندن هم عذر دارن. تا که؟ تا زمانی که اونایی که رفتن امام رو شناختن باید برگردن به اینها اطلاع بدن. خب این توضیح رو که میشه عیناً همون مطلبی که ما از آیه فهمیدیم و بهش استدلال کردیم، حضرت اینجا همینجوری فهمیده. وجوب تفقه، یه عده پاشن برن تفقه کنن، امام رو بشناسن، بعد برگردن بقیه رو هم انذار کنن. دو تا روایت بعدی هم اینن همینه. و منها صحیحت و عبدالعلا قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن قول العامه، اهل سنت اینطوری میگن، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من مات ولم و لیس له امام مات میدادن جاهلیه. اونها از پیامبر چه این روایتی نقل میکنن؟ قال حق و الله، حضرت فرمود که این درسته، این روایت حرف درستیست. قلتو، میگه از حضرت پرسیدم که فرض کنیم حس ما میریم پیشه مثلا یه جا بخواییم سوال شهری بپرسیم، فرض کنیم اینطوری شد بعد اینطوری شد، اینم همجوری پرسیم، فان امامن هلکه، فرض کنیم که امامی فوت میکنه، شهید میشه، و رجلون به خراسان، لا یعلم من وصیهو، نمیدونه که اون امام که فوت میکنه یه نفر تو خراسانه، بعد امام تو مدینه فوت کرده و شهید شده، بعد او کسی که تو خراسانه نمیداند که وصی امام کیست که به او اقتدا کند و ولایت اون رو بپذیرد، لم یسعه ذلک، آیا این یسعه یعنی یک وسعتی براش وجود نداره، یعنی عذری براش وجود نداره، باید چیکار کنه اون؟ قال لا یسعه، نه عذری براش نیست. ان الامام اذا، خب امام دوباره عیناً عین همونجا میگن، من از بیرون بگم، حضرت میفرمان ببینید وقتی یک امامی شهید میشه، کسانی که تو همون شهرن خب دیگه حجت برشون تمامه، خب قطعا امام جدید یا امام قبل مشخص کرده برای اونهایی که اونجان و که امام بعدی کیه، و اونها هم باید در جریان باشن و بدونن، اونها دیگه عذری ندارن. اونهایی که خب این یه دسته، اونها عذری نیست برشون. اونهایی که خدمت شما که عرض میکنم جای دیگه این شهرهای دیگه، یه فرقه شون باید باشن بیان اینجا تحقیق کنن، اینا تا زمانی که باشن بیان اینجا برشون عذر هست. اون دسته سوم هم که تو شهرشون موندن باید منتظر بمونن تا اینا برگردن بهشون خبر بدن. قال لا یسعه ان الامام، عذری برای اونها نیست، ان الامام اذا مات وقعت حجت وصیه علی من هو معه فی البلد، حجت وصی اون یعنی ولایت وصی اون امامی که شهید شده بر کسانی که با اون هستند، یعنی با اون امام هستند در اون بلد، اون حجت واقع میشه، یعنی اونها دیگه عذری ندارن، خب اونها باید بفهمن امام کیه، توی یه شهرن. خب و حق النفر الا یو به حق النفر الا من لیس به حضرته اذا بلغه. خب نفر واجب می شود، اینجا حق معنای تحقق پیدا می کند، واجب می شود نفر بر کی؟ الا من لیس به حضرته، اون کسانی که توی اون شهر نیستن. کی واجب میشه؟ اذا بلغهم، همون موقعی که اینها علم پیدا بکنن بر اینکه امام فوت کرده. خب وقتی فهمیدن فوت کرده واجب میشه بر اینها نفر. خب بعد حالا ببین حضرت چی استفاده کردن؟ ان الله عز وجل یقول فلولا نفر من کل فرقته. پس نفری که در این آیه است حضرت داره برای چی استفاده میکنه؟ برای اینکه باشن امامشون رو بشناسن. برای این نیست خب الان حضرت استفاده نمیکنه که واجب است که اینها پاشن برن اونجا بجنگن که، نه میگه پاشو برن سوال سائل رو ببینید، میخواد بره امامش رو بشناسه. خب پس در اینجا هم که اینجا دیگه خیلی تصریح داشت و حق النفر و علی فلان، واجب میشود نفر. اون روایت دوم هم همینطور بود، حضرت فرمود تفقه و فدین، چون خدای متعال اینطور فرمود. و منها صحیحت و محمد ابن مسلم انا ابی عبدالله علیه السلام و فیها، تو این روایت این هست که قلت و افیر سع و ناس ازا مات العالم. عالم در برخی از روایات ما به دلایل مختلفی مثلا تقیه بوده یا هر چیز دیگه ای به معنای امام هست. افیر سع و ناس ازا مات العالم الله یعرف الذی بعده، آیا اینها عذر دارن اگر که امام فوت کنه؟ نسبت به چی عذر دارن؟ اینکه لا یعرف الذی بعد، نشناسن اون امامی که بعد از اون امامی است که فوت کرده. فقال اما اهل هذه البلده فلا، همون شهری که امام در اون شهید شده نه، یعنی اهل المدینه. هذه البلده اشاره به همین شهرشون داره دیگه، آقا امام صادق در اون شهر. اما غیرها من البلدان فبقدر مسیره، اما اونهایی که توی شهرهای دیگه ای هستن عذرشون تا کیه؟ به اندازه مسیرشون، یعنی از اونجایی که پاشن تا بیان میشه حضرت، بیان توی اون شهری که امام اونجاست، به اون مقدار عذر دارن. حالا ببینید اینجا باز جالبه، الان از این فبقدر مسیره هم چی میفهمی؟ یعنی اینها همون موقعی که فهمیدن باید پاشن هجرت کنن بیان توی شهر جدید و تشخیص بدن که امامشون کیست. خیلی روایات جالبی هن واقعا، خیلی نکاتی ازشون میشه فهمید. خب از این هم وجوب نفر فهمیده میشه. بعد حضرت به چی استشهاد کرد؟ به همین آیه ان الله عز وجل یقول فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه. و منها صحیحت البزنتی المرویه فی قرب الاسناد عن الاب الحسن الرضا، اون هم همین شکله. و منها روایت عبدالمؤمن الانصاری الوارده فی جواب من سأله. اینجا ببینید عن قوله علیه السلام روایت داریم که اختلاف امتی رحمه، این روایت از پیامبر اکرم. قال اذا کان اختلافهم رحمه فاتفاقهم عذاب. ببینید توی روایت اینه که پیامبر هم فرموده است که اختلاف امتی رحمت، یعنی اختلاف امت من رحمت. بعد اون طرف میپرسه که خب وقتی پیامبر اینطور گفته اذا کان اختلافهم رحمه یعنی فاتفاقهم عذاب، این که همشون بر یک نظر باشن یا بر یک چیز اجتماع کنن این عذابه؟ حضرت می فرماد که لیس هذا یراد، این مراد نیست. انما یراد الاختلاف فی طلب العلم. اختلاف اینجا معنی اختلاف، یعنی اختلاف نظر و اینها نیست، اختلاف معنی رفت و آمده، رفت و آمده اونها فی طلب العلم. انما یراد الاختلاف فی طلب العلم، این منظوره، این رفت آمد اونها برای طلب علم این رحمته. الا ما قال الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، دوباره از همین مطلب فرمودن، اختلاف این رفت آمد اونها از این آیه فهمیدن که پس باید باشن برن تفقه کنن بعد برگردن به سمت قومشون، این رفت آمده این باعث رحمته. شیخ فرمود الحدیث منقول بالمعنا فلا یحضرنی الفاظه، میاد این بله روایت هم که نگاه کنید این شکلی اصلش نیست. شیخ اینجا دیگه حالا اصل روایت رو نرسیدن نگاه کنن به هر دلیلی، اون چیزی که تو ذهنشون بوده نقل به معنا کردن. خیلی خوب. و جمیع و هادا هو سر استدلال اصحاب نابل آیت شریفه، جمیع و هادا هم اون سه چهار مسئله که اول فرمودیم، هم این روایتی که اینجا فرمودیم خدمت شما که عرض کنم، دلیل اینه که اصحاب ما ببینید استدلال کردن به این آیه بر وجوب تحصیل علم و اینکه کفایی هم هست از همین روایات و این آیه. خب این هم یه نکته دیگه ای بود ها، این مطلبی که گفتیم تا حالا چند تا نکته رو در بحث کار با روایت و نکات تفسیری ما الان فهمیدیم. یکی اون مطلب اول که اینکه آیه در ضمن آیات دیگه باشه لزوماً این نیست که باید با همونها معنا بشه. دوم اینکه حتی سیاق رو ما نمیخوایم لحاظ کنیم، این برفرض که صدر آیه هم همین رو شما بفهمی آیه رو دوتا معنا میتونیم بکنیم. بعد شیخ این رو فرمود که حالا نتیجه اون بالا یا بود این لازمه اون هم مخالفت از ظاهر فی سیاق الآیه، این نکته مهمی بود. این تیکه سوم هم چی بود؟ استفاده از روایات در تفسیر آیه، که این نکته مهمی است. این که ما وقتی میبینیم که روایات متعددی داریم که از این آیه استفاده مشخص کردن، از این آیه وجوب تفقه فهمیدن، لذا اونها بر ما قرینه میشه که کمک کنه که ما هم از نهایه بفهم. لذا شیخ میفرماد که همه اینها باعث شده است که فقها از این آیه وجوب تحصیل علم رو بفهمن، بعد کفایی بودنش هم بفهمن. توی همین روایات هم کفایی بودنش بود ها، یه عدهشون پاشن برن و ها اولای الذین ینتظرونهم فی عذره، این لازم نیست همشون هم پاشن برن، کما که تو خود این آیه هست ما کان المؤمن لینفروا کافه، همه نمیخواد برن ولولا نفر من کل فرقه طائفه. خیلی خوب. بعد شیخ میفرماد که هادا غایت ما قیل او یقال فی توجیه الاستدلال بالآیت الشریفه، همه اینایی که ما از اول تا الان گفتیم ما کلا این نکاتی بود که در مورد استدلال به این آیه گفته شده بود. خلاصه استدلال هم چیه؟ از این آیه ما میخوایم خدمت شما که عرض کنم وجوب قبول رو بفهمیم، بعد بگیم وجوب قبول اطلاق داره، اما از اینکه متواتر باشه، علم ساز باشه، قرین قطعیه داشته باشه یا خبر واحد باشه، هر کدوم از اینها باشه وجوب قبول داره، که بعد ما از این طریق خبر واحد رو درست کنیم. بعد البته در ضمنش خیلی نکات دیگه ای فهمیدیم ها، خصوصا این چند تا اشکالی که جناب شیخ فرمودن. لذا ما نکاتی که در مورد استدلال بود رو جناب شیخ فرمود. از اینجا بعد دیگه شیخ میخواد استدلال رو خراب کنه. حالا انشاءالله در بحث آینده میخونیم. یه نکته ای رو عرض کنیم. ببینید قبلا هم عرض کرده بودم یک مدل در نوع حالا حداقل کتاب نوشتن، نمیخوایم بگیم در ذهن شریف شیخ همین شکلی هست، نه حداقل در نوع بیان بحث اثباتی مطلب اینه که ما بیایم مثلا حالا روی همینجا توضیح بدم این آیه ای که ما داریم آیه رو اگر بگیم مراد خودمون از این آیه چیه، نگاه ما به این آیه چیه، ما الان این آیه رو چجوری تفسیر میکنیم. شیخ این کار رو نکرد. ببینید شیخ اومد در ابتدا
اصل آیه رو نوشت، بعد گفت که اینجوری استدلال شده، این هم اشکال کرده، این آیات هم هست. هیچ موقع شیخ نیومد الان برای ما یه تفسیر صاف و روشن و واضحی از این آیه بیان کنه که بعدن بگیم حالا اینی که گفته به این دلیل اشکال داره، اونش به اون دلیل اشکال داره، این برداشت از آیه میشود یا نمیشه. این کار رو نکرد، ما افتادیم تو آیه. یعنی حالا با اون حالا ما یه مقدار سعی کردیم کمک کنیم، اول مثلا آیه رو توضیح دادیم که منظور چیه، اما خب بالاخره حالا یک وجهش اینه که خب کتاب آموزشی نوشته نشده دیگه. اما خب بعضی وقتا هم میبینیم متاسفانه مدل تدریس ها الان درس خارج هم که بریم همین شکلی هست، مدل کتابایی که نوشته میشن همین شکلی هست. از اولش آیه رو میخونیم، گفته شده است که به این شکل استدلال میشه، ما قبول نداریم، اون قبول داره، اون قبول نداره، بعد میریم جلو. در صورتی که اگر ما ابتدا بیایم خوب تفسیر این آیه رو مشخص کنیم، بعد اون نکات رو در ضمنش بگیم. تا الان ما از جانب شیخ عبارت رو مثلا دوباره شما نگاه کنید، یک نگاه کامل و جامعی به آیه نداریم که این آیه چه شکلیه و چه مطلبی رو میخواد بیان کنه. خیلی خوب، حالا انشاءالله اگر برسیم جلسه آینده تفسیر این آیه رو از المیزان با هم میخونیم. من نگاه میکردم نکات خوبی رو اونجا بیان کردن. انشاءالله به حول الله و قوته. السلام علیکم و رحمت الله.